اول اتلتیکوی مادرید را عقب گذاشتند. رئال مادرید هم با 9 امتیاز کمتر سوم است.
ساعت 35 دقیقه پس از نیمه شب است. به وقت ایران شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سپاسگزاریم از دوستانی که با ما همراه بودند و خوش آمد میگیم به شنوندگان عزیزی که اکنون به ما پیوستند. در ادامه مجله نیمه شب گفتگویی خواهیم داشت با همکارمان در واشنگتن درباره تحلیل‌هایی که در آمریکا راجع به نتایج انتخابات اخیر ایران شده، تأثیر مخرب تولید روزانه 7500 تن زباله در تهران و همچنین برنامه هفتگی چهارکنج. و ما به آمریکا می رویم. کمتر از یک هفته پس از اعلام رسمی نتایج انتخابات دو مجلس خبرگان و شورای اسلامی ایران در آمریکا، تحلیلگران امور سیاسی اظهار عقیده می کنند که ایالات متحده نباید از پیامد این انتخابات انتظار زیادی داشته باشه. با این حال رسانه‌های معتبر آمریکا میگن که سیاست در ایران اکنون دگرگون شده. به سراغ نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن میریم تا چکیده‌ای از این تحلیل‌ها رو بشنویم. آقای صدیقی با سلام بر شما، نگاه تحلیلگران رسانه‌های آمریکا نسبت به ترکیب جدید مجلس شورای اسلامی چه پیامی رو به افکار عمومی منتقل می‌کنه؟
با سلام متقابل به شما آقای فاطمی عزیز و عرض ادب خدمت شنوندگان رادیو فردا، به طور کلی نگاه برخی از تحلیلگران چندان خوشبینانه نیست و میگن که ترکیب مجلس شورای اسلامی هرچه باشه تندروهای حکومتی همچنان ساختار دولت رو در کنترل خواهند داشت. از جمله شبکه CNS نیوز وابسته به مرکز پژوهش رسانه‌ای در ایالت ویرجینیا، ایالتی که با پایتخت آمریکا همسایه هست، نسبت به تحول مثبتی که از نتایج انتخابات اخیر ناشی بشه بدبینه. ولی برخی تحلیلگران هم میگن که تصویری که از نتایج انتخابات دو مجلس در ایران به دست آمده از حرکت به جلو در منطقه‌ای حکایت میکنه که رژیم‌ها در اون منطقه جملگی دیکتاتوری هستند و اشاره میکنه به حکومت‌های عرض کنم که حاکم در خاورمیانه، به ویژه در اطراف حوزه خلیج فارس. در این زمینه روزنامه اخبار جهان از جمله به نمونه شکست دو عضو ارشد شورای نگهبان و مجلس خبرگان یعنی آقایان یزدی و مصباح اشاره کرده و اظهار عقیده کرده که میانه روها از پشتیبانی قدرتمند رای دهندگان ایران برخوردار شدند. با این حال آقای فاطمی، این روزنامه هم گفته که در مجموع میانه روها در ساختار حکومتی جمهوری اسلامی ایران همچنان در اقلیتند. ولی واشنگتن پست، روزنامه مهم پایتخت آمریکا که معرف حضورتونه، معتقده که سیاست در جمهوری اسلامی دگرگون شده و این همه از برکت توافق هسته‌ای با غرب. واشنگتن پست میگه که از هنگام انتخاب حسن روحانی به ریاست دولت جمهوری اسلامی تا هفته پیش گستره سیاسی در ایران بین اصلاح طلبان و محافظه‌کاران تقسیم شده بود، ولی به نظر میرسه که پس از انتخابات اخیر این دو گروه به همکاری با هم پرداختند. حالا تا چه اندازه این دیدگاه درست باشه باید منتظر آینده بود با احتمال همکاری این دو گروه به گفته واشنگتن پست. آقای فاطمی،
آقای صدیقی، برداشت رسانه‌های آمریکا از فراهم آمدن فرصت‌های داد و ستد با ایران و در این حال عدم حضور شرکت‌های آمریکایی در ایران چیه؟
در این زمینه نگاه رسانه‌ها و تحلیلگران آمریکایی انتقادآمیزه. از جمله شبکه CNBC که یک شبکه لیبراله، روز پنجشنبه در گزارش مشروحی تاکید کرد که تحریم‌ها و محدودیت‌های تکنیکی ناشی از این تحریم‌ها از ورود آمریکا به عرصه‌های سرمایه‌گذاری در ایران جلوگیری می‌کنه. CNBC به حضور سرمایه‌داران و کمپانی‌های آسیایی و اروپایی در بازار ایران اشاره کرده و گفته که رقیبان آمریکا با شتاب وارد ایران شدند و آمریکا همچنان زندانی مقررات به جا مانده از تحریم هاست و این به رغم اشتیاق سرمایه‌گذاران این کشور برای ورود به بازارهای ایرانه. معامله بزرگ با ایرباس اروپا و پژو فرانسه و قراردادهای ژاپنی ها و سنگاپوری ها مواردی هستند که CNBC به عنوان نمونه ذکر کرده و بعد هم گفته رابطه بازرگانی ایران و آمریکا همچنان تحت شعاع مقررات تحریم هاست. CNBC آقای فاطمی که عرصه فعالیت اصلیش حوزه اقتصاد و تجارت تا سیاسی، از قول یک کارشناس آمریکایی هم گفته که به طور کلی ایران در حال حاضر تنها میتونه فرش و گلیم و قالیچه و خاویار به آمریکا بفروشه و قطار داد و ستد بین دو کشور در همین ایستگاه متوقف شده و فراتر از اون نمیره. نشریه اخبار آمریکا و گزارش‌های جهان هم دیدگاه مشابهی ارائه کرده و گفته که کمپانی‌های آمریکایی در حال حاضر به دلایل گوناگون و از جمله حساسیت‌های سیاسی و سردرگمی در مقررات تحریم‌ها از امکان داد و ستد با ایران باز موندن. البته این نکته را هم اضافه کرده که به رغم این عقب افتادن از رقیبان اروپایی و آسیایی، کمپانی‌های موزمی مانند بوئینگ به طور غیر رسمی با ایرانی‌ها در تماس و گفتگو بودند. آقای فاطمی اجازه بدین در پایان این مطلب نشریه اخبار آمریکا و گزارش‌های جهان اضافه بکنم که فشار مخالفان توافق برجام مانند گروه موسوم به اتحاد علیه ایران اتمی هم همچنان از موارد دیگریه که همچنان از موانع دیگری و موارد دیگریه که در سر راه شرکت‌های آمریکایی برای ورود به ایران قرار داره و از طرفی هم برخی اعمال مخالفان برجام در خود ایران رو موجب تردید سرمایه‌گذاران آمریکایی برای حضور در ایران میدونن. آقای فاطمی
سپاسگزارم. نادر صدیقی همکار رادیو فردا در واشنگتن.
اصلاح طلب‌ها میگویند بردند، حالا چه؟ آیا محافظه‌کاران حالا دست پایین را دارند؟ آیا این به مفهوم احیای حرکت اصلاح طلبی در سیاست ایران است؟ این اصلاح طلب ها اساساً چقدر اصلاح طلبند؟ این جمعه ساعت 6 عصر تهران همراه من نیوشا بغراتی باشید در برنامه ساعت 6 یک ساعت مستقیم و زنده. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
وضعیت نابسامان محیط زیست در ایران در روزهای اخیر هم مقامات رو به خودش مشغول کرده. علی اصغر رجبی رئیس مرکز هوا و تغییرات اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست روز پنجشنبه از تأثیر مخرب تولید روزانه 7500 تن زباله در تهران بر هوای شهر خبر داده و معصومه ابتکار رئیس این سازمان هم در مراسم اختتامیه نمایشگاه بین‌المللی محیط زیست در تهران گفت که توجه به محیط زیست در ایران اکنون دیگه به یک ضرورت بدل شده است. گزارش در این باره بشنوید از الهی روانشاد.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر رجبی رئیس مرکز هوا و تغییرات اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست ایران روز پنجشنبه از تولید 7500 تن زباله در روز تنها در شهر تهران خبر داده و هشدار داد که هر یک تن زباله 1.4 تن دیوکسید کربن و مونوکسید کربن تولید می‌کند که آثار مخربی بر هوای تهران دارد. اسماعیل کهرم، کارشناس و مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در گفتگو با رادیو فردا:
ما در تهران حدود 7.5 میلیون تن در روز زباله تولید می‌کنیم، چون شهرداری هر چقدر که تهرانی‌ها زباله تولید بکنن مشروط بر اینکه قبل از ساعت 9 شب این رو بیرون بگذارن می‌برن، یعنی نه جریمه‌ای در کار هست و نه مخارج اضافی برای تولید زباله. منتها که گفتن در ازای هر تن 1.4 تن مونوکسید کربن و دیوکسید کربن تولید میشه، این در صورتی است که ما زباله ها رو بسوزانیم. ما طرحی داریم برای اینکه از گرمای سوزاندن زباله برای گرم کردن شفاش های خانه استفاده کنیم، همون طرحی که در شهر زوریخ سوئیس داره انجام میپذیره.
رئیس مرکز هوا و تغییرات اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست ایران با اشاره به حجم بالای تولید زباله گفت که باید به سوی تفکیک زباله پیش برویم. اسماعیل کهرم:
و وقتی که ما در شورای اسلامی شهر تهران در کمیته محیط زیست فعال بودیم، در اونجا تشویق می‌کردیم مردم رو به اینکه زباله‌ها رو خودشون در داخل خانه تفکیک بکنن، مانند اون کار که شهروندان سوئیس می‌کنن. منتها وقتی که شهروند تهرانی می‌دید که زباله تفکیک شده و نشده همه با یک کامیون حمل میشه، دیگه سرد می‌شد، این کار رو تکرار نمی‌کرد. من امیدوارم